ادبیات و هستی شناسی ما امر فرهنگه، بنابراین به همین دلیل باید به چهره‌های فرهنگی اهمیت و منزلت و ویژه قائل شد و شأن اونها رو واقعا به جا آورد. خب متاسفانه میگن در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. خب این دنیای سوداگری و این بیزنس و این شرایط پروپاگاندا باعث شده که ما اون شخصیت های پنهان و پرده نشین رو در نیابیم. خب شاید به جز اهالی فرهنگ اون هم عده ایشون خیلی ندونن که چهره های مثل استاد جلال ستاری چه خدماتی کرده و ایشون چرا عمرش رو پای این مقوله فرهنگ که عرض کردم سرچشمه و ریشه و هم میگن که فرهنگ هم ریشه است و هم چشمه، ریشه به دلیل اینکه واقعا به اون اثار اعماق و جرفای هستی ما باز میگرده و چشمه از اون باب که زاینده است و آب مرکته، مظهر برکته. بنابراین این چشمگی و ریشگی که به فرهنگ حقیقتاً شامل خدمات و زحمات استاد جلال ستاری شده. من توفیق داشتم که در دانشگاه تهران، دانشگاه هنرهای زیبا، دانشجوی استاد ستاری بودم. البته پیش از اون که دانشجوی ایشون باشم با آثار و ترجمه های ایشون و کتاب های ایشون آشنا بودم، به همین دلیل با یک اشتیاق بسیار زیادی در سر کلاس درس ایشون که همان اسطوره شناسی بود در دانشگاه تهران ظاهر می شدم و از این جهت در هدایت ذهن من نسبت به اون مفاهیم عمیقی که به هر حال اینا بنمایه ها و ریشه های هنر نمایشند، دست کم به هر حال من چون اون زمان رشته نمایش رو می خوندم و بعدها که پژوهش هنر رو حالا در مقاطع پی اچ دی و دکتری دنبال کردم، همواره کتاب های ایشون، نگاه ایشون، منزلت ایشون، به نوعی روکرد ایشون منو هدایت میکرد برای اینکه من عمیق‌تر به این مسائل نگاه کنم.
صدای آقای اردشیر صالح‌پور رو شنیدید، کارگردان و بازیگر تئاتر، پژوهشگر و نویسنده اهل استان خوزستان که درباره استاد جلال ستاری صحبت می‌کرد. جلال ستاری زاده 14 مرداد 1310 در رشت بود. او در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. یکی از استادان معروف ژان پیاژه بود. او مانند کارل گوستاو یونگ که در سوئیس بود در رشته روانشناسی تحصیل کرد و مانند او دغدغه‌ای فراتر از روانشناسی فردی داشت و تمرکز خودش رو بر روانشناسی جمعی و شناخت تأثیر مثبت یا منفی کهن الگوها و اسطوره‌ها و افسانه‌ها در ناخودآگاه جمعی معطوف کرد. جلال ستاری طی حدود 60 سال بیش از 100 کتاب در زمینه‌های افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی نوشت یا ترجمه کرد. این کتاب‌ها بعضن از کتاب‌های مرجع و شاخص در زمینه‌های تخصصی خودشون هستند. ستاری نشان هنر و ادب و درجه شوالیه را از دولت فرانسه دریافت کرد. ایشان 9 مرداد ماه سال 1400 در 90 سالگی درگذشتند. جلال ستاری علاوه بر ترجمه آثار متعدد کتاب‌های پرشماری هم نوشت. از جمله آثار او میتوان به جان‌های آشنا، جهان نگری، تراژدی و انسان، اسطوره در جهان امروز، سیمای زن در فرهنگ ایران و در قلمرو فرهنگ اشاره کرد. دقایق پشت سر و به مناسبت سالگشت کوچ استاد جلال ستاری پژوهشگر و اسطوره‌شناس به ایشان تقدیم کردیم. یادشون گرامی باد.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
نشست بررسی روندهای جهانی ادبیات کودک و نوجوان. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نشست هایی رو با هدف گفتگو برای یادگیری برگزار میکنه. این نشست امروز سه‌شنبه از ساعت 17 تا 19 در انجمن برگزار میشه. خانم خواجه‌وند دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان الان مهمان ما هستن تا در مورد این نشست برامون توضیح بدن. درود بر شما خانم خواجه‌وند، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین محترمتون. هستم در خدمت.
سپاسگزارم. در مورد نشست امروز بررسی روندهای جهانی ادبیات کودک و نوجوان برام توضیح میدید. ایده نشست از کجا آمد، چه شد و چه کسانی قرار هست حاضر باشن و چه خواهند گفت؟
خواهش میکنم. سعی میکنم خیلی کوتاه در مورد اصلا مبحث گفتگو برای یادگیری یه توضیح مختصری عرض کنم خدمتتون، بعد اگر که سوالی بود در خدمتتون هستم. چیزی که بدیهی هستش و تقریبا عموم آدم ها حتما یک بارش رو در زندگی شاید تجربه کرده باشن، به نوعی در واقع شنیدن صحبت های کارشناسان در هر حوزه‌ای هستش. اتفاقی که میفته به شکل روتینی هستش که کارشناسانی در هر حوزه‌ای که نامدار هستن و اندوخته علمی تحقیقاتی مناسبی دارن، در واقع تریبون به دست میارن و میتونن در مورد اندوخته هاشون، تجربیاتشون و آنچه که تجربه کردن در طول سالیان کاری صحبت بکنن. اتفاقی که در ادبیات کودک هم میفته به همین ترتیب هستش. ما بزرگانی داریم، پیشکسوتانی داریم، معمولا البته نامدار هستن و اندوخته علمی و تجربه کاری زیادی دارن، در نشست های مختلف در مورد موضوعات مختلف در حوزه ادبیات کودک صحبت میکنن. گفتگو برای یادگیری در واقع این چهارچوب تکرار شونده همیشگی رو شکسته، به این ترتیب که ما در این سلسله از برنامه ها سخنران محوری نداریم و البته شنونده بدون کلام، بدون صحبت، شنونده که صرف بشینه و هیچ اکلی نداشته باشه هم نداریم.
کنشنی گفتگو محور برنامه.
بله، گفتگو محور و کنشمند هستش. به این ترتیب که تمام دوستانی که در این رویداد شرکت می کنند با توجه به موضوعی که معرفی شده در اون نشست صحبت میکنم.
این تجربه وجود داشته یک کمی تبدیل به مثلا هرج و مرج و آناشی نمیشه بحث؟
از اتفاق در قدم نخستین ما به این نگرانه این موضوع هم بودیم، ولی خدا رو شکر این اتفاق نیفتاده. ما یک روندی تا 6 جلسه جلو اومدیم. بله، در جلسه اول یک چالشی که داشتیم این بود که این گفتگو گاهی از موضوع اصلی برنامه بیرون میشد و از حد دری سخنی میشد، ولی خدا رو شکر با حضور دبیر این برنامه آقای علی اصغر سید آبادی که یکی از در واقع کوشندگان حوزه ادبیات کودک هستن، هر بار که بیراه رفت برگردوندن در مسیر اصلی. و ما از جلسه دوم میتونم بهتون بگم که دیگه تقریبا ما این پراکندگویی ها رو نداشتیم و تقریبا دوستانی که شرکت میکردن یه تحقیق مختصری شده در حد سرچ توی فضای مجازی حتی داشتن و با یک تحقیقی وارد جلسه شدن و از اتفاق این نگرانی که عرض کردم در قدم نخستین وجود داشت برای ما هم و شما به درستی اشاره کرده به هیچ عنوان تکرار نشد.
بسیار خوب. امروز هم دبیر نشست آقای سیدآبادی هستن؟
بله، ایشون دبیر این گفتگو، این رویداد که گفتگو برای یادگیری هستش، دبیر علمی و عملی این رویداد هست.
بعد نشست ها به ترتیب خاصی برگزار میشه، مثلا هر هفته است یا چطوریه؟
ببینید، یک هفته در میون سه شنبه ها ساعت 5 تا 7 عصر برگزار میشه. امروز جلسه ششم رو خواهیم داشت و جلسه آینده 23 مرداد در همین ساعت 17:19 در خدمت دوستان خواهیم بود در خود مکان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان.
بعد در پس این جلسات چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی این یه بارش فکری صرفاً، یا یعنی اینکه قرار هست یه خروجی داشته باشه؟
بله. خیلی عالیه. ببینید، بارش فکری که طبیعتاً هستش، چرا که نه. برگردم به سخن ابتدا، عرض کردم خدمتتون ما در عموم نشست ها با کارشناسان ناماشنا روبرو هستیم که در واقع چندین ساله تریبون دارن و گفتگو میکنن از منظرهای مختلف، در واقع صحبت میکنن از منظرهای مختلف در حوزه ادبیات کودک. بارها به تجربه ثابت شده بعضی از این دوستان در برنامه‌های مختلف، نشست‌های مختلف، سخنرانی‌های مختلف، مصاحبه‌های مختلف مطالبی رو مکرر اعلام کردن و من گاهی گفتم که ای کاش این دوست بزرگوار، این استاد ارجمند من، به جای مصاحبه مجدد در مورد یک موضوع تکراری کارو نمی‌کرد و ارجاع می‌داد به یک سخنرانی پیشین که تکرار مکرر حرف‌های پیشین رو دوباره گویی نکنیم. در این چارچوب، در این روند سنتی، ما نویسنده ها، پژوهشگران، کوشندگان حوزه ادبیات کودک، مروجین، ناشران جوان و تصویرگران جوانی رو داریم که از اتفاق به واسطه ارتباط سازنده‌ای که به وجود اومده، به واسطه فضای مجازی، سفرهایی که وجود داشته و یک شناخت جهانی، یک شناخت روی ادبیات کودک جهان پیدا کردن، این بچه های جوانتر میبینیم از اتفاق اون میکروفون و تریبون برای سخنرانی رو ندارن.
بسیار خوب.
وقتی میان توی این جلسات، چون ما هم پیشکسوتان رو داریم و هم قشر جوانی رو داریم که دارن فوق العاده عالی کار میکنن، در کنار هم این پازل گفتمانی که شکل میگیره، شما در پایان جلسه متوجه میشین که چه ارزشمند بود این 2 ساعتی که من وقت گذاشتم و در این جلسه شرکت کردم. میتونم بهتون قول بدم دوستانی که وارد جلسه میشن با یک اندیشه وارد میشن و وقتی که بیرون میرن پربارتر و البته نظرات مختلفی رو هم شنیدن که البته طبیعتاً میتونن بعضی از این نظرات رو باور داشته باشن، بعضی ها رو هم فکر کنن که بی‌پایه هست، ولی این فرصت وجود داشته که همه صحبت بکنن از منظرهای مختلف و تجربیاتشون رو اعلام بکنن.
خیلی متشکرم خانم خواجه‌بهنی که در این گفتگو با من همراه بودید. اتفاق به نظر من خیلی فرخنده‌ایه، یعنی 6 جلسه‌ایه که به نظر من میشه یک اساره‌ای از روشنایی و آگاهی از این جلسه بتابه به سمت ادبیات کودکان و جوانان.
بسیار پربار بوده آقای محمدیان و من دعوت میکنم از دوستانی که علاقه‌مند هستند به حوزه ادبیات کودک و نوجوان، اگر امکان پذیر هست در این جلسه شرکت بکنن و مطمئن باشن که گفتگو یک راه برون رفت از این انقباضی هستش که در حوزه‌های مختلف به وجود اومده.
بسیار خوب. اگر هم یه چند صدایی در جلساتتون وجود داشته باشه دیگه خیلی بهتره، یعنی طیف‌های گوناگون فکری رو در حوزه ادبیات کودک و جوان کنار هم جمع کنید و اصلا ابایی از تنش نداشته باشید، چون اونجاست که آگاهی رخ میده. درود بر شما، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید. خانم خواجه‌وند، بدرود با شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
این دم ساعت 15:44 دقیقه است.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
مردم ایران بیش از هر شاعر دیگری با دیوان حافظ شیرازی مأنوس هستند. بیشتر اشعار لسان الغیب شیراز غزل است. همانندی سخن حافظ با شعر خواجو مشهور است. حافظ از تأثیرگذارترین شعرا بر شاعران فارسی زبان پس از خود شناخته می شود. در سده های 18 و 19 میلادی اشعار او به زبانهای اروپایی نیز ترجمه شد و نامش به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. در اثرپذیری حافظ از قرآن تردیدی نیست. انقلاب حافظ در غزل که همانا سرودن ابیات با معنای مستقل است، تحت تأثیر سبک قرآن بوده است.
یک فنجان واژه شناسی. قلع و قمع. در عربی قلع یعنی ریشه‌کن کردن و قمع یعنی با گرز یا چماق بر سر کسی زدن. بنابراین وقتی میگویند عده‌ای را قلع و قمع کردند، معنیش این است که بعضیشان را از هستی ساقط کردند و بعضیشان را هم سرکوب کردند و سر جایشان نشاندند.
این نغمه ها و نواها و آن هفت حرف و گفت و صوت رو از مجله ادبی ققنوس و از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میکنید. آغاز طرح هر مجتمع مسکونی یک کتابخانه در نیشابور. انجمن کتاب پرواز سیمرغ با طرح نوآورانه با عنوان هر مجتمع یک کتابخانه گامی مهم برای ترویج فرهنگ کتابخوانی برداشته. این طرح برای اولین بار در نوروز 1403 در یکی از مجتمعهای مسکونی در نیشابور اجرا شد و از اون روز به بعد در دیگر مجتمعهای مسکونی این شهر ادامه پیدا کرده. الان قصد داریم با آقای دکتر محمد احمد آبادی صحبت کنیم، عضو هیئت مدیره انجمن کتاب پرواز سیمرغ. درود بر شما آقای دکتر احمد آبادی، خیلی خوش آمدید.
در خدمتتونم جناب.
متشکرم، سپاسگزارم. آقا چقدر این طرحا که با یه شکل خیلی محلی، بومی، محل محور، حتی مجتمع محور برگزار میشن نیاز امروز ماست و چقدر فکر درستی پشتش هست. درود بر شما.
سلامت باشید.
کمی توضیح میدین طرحو برامون؟
بله. خب من از طرح توضیح بدم یا از انگیزه طرح کدوم؟
آره اول ایدهشو بگین بعد بریم سراغ خود طرح.
بله. ایده طرح از اینجا شکل گرفت که ما در سال 95-96 انتخاب نیشابور به عنوان دومین پایتخت کتاب ایران، مجموعه فعالیت‌های رو ما تحت انجمن‌های کتاب سیمرغ شروع کردیم و این طرح جهت سهولت دسترسی مردم به کتاب تحت عنوان طرح کتابخانه زنجیره سیمرغ از اون سال شروع شد، یعنی از سال 95-96 و تا کنون هم حدود 25 کتابخانه در مراکز مختلف اداری صنعتی و مسکونی نصب شده.
بسیار خوب. و بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ یعنی الان دیگه در شمایل یک طرح کلی برای کل نیشابور داره اجرا میشه؟
این مجتمع مسکونی فاز جدید این برنامه هست، چون ما مرتب کارامونو پایش میکنیم، دیدیم که اگه جایی باشه که حوزه ساکنین و استفاده کنندگان کتابخونه بیشتر باشه خروجی و محصول کار بهتر خواهد بود. الان این پروژه جدیدن رفتیم در مجتمع مسکونی.
حالا من خودم خیلی تجربه اینو دارم، این هر جا که ساکن بودم سعی کردم مثلا یک کتابخونه کوچکی درست کنم، ولی هم تجربه مثبت داشتم هم تجربه منفی، از این منظر که خب مثلا اون مجموعه مدیریت ترجیح میداد که اغلب در اونجا رو قفل کنه، یا اینکه نمیشد که یک مسئولی کسی اونجا حضور داشته باشه که این امورات رو انجام بده. شما ایده رو چجوری پرداختش کردید، چجوری پردازشش کردید؟
ایده به این صورت هستش که چالشی که شما میگید ما هم داشتیم، حتی بیشتر از این هم چالش هست. شما میدونید ما این طرح کتابخونه در دسترس مردم بودن الان در جاهای مختلفی اجرا میشه، مثلا بلیم. در فتبار میدونید، در راهن و در خیلی جای دیگه برقرار هستش این طرح. صحبت در این هستش که باید اینجا ما به اون فضای کلی و چالش که ما در کل کشور داریم و اون آمار مطالعه پایین هست، طبیعتاً از طرحهایی هم که مربوط به کتاب باشه عدم استقبال صورت گرفتن یک امر بدیهی هست. و برای پایش این داستان ما حتی یک همایشی برگزار کردیم، چرا کتاب نمیخوانیم، که ما خروجی اون رو سعی کردیم در طرحهایی که داریم انجام میدیم لحاظ کنیم. یکی از این موارد که شما فرمودید این هستش که واقعا ما باید کتاب خوب رو به مردم معرفی کنیم. وقتی کتاب خوب باشه خیلی بیشتر اون استقبال صورت خواهد گرفت و در دسترس بودن این تر هم خب یکی دیگه از مزایای این قضیه هست.
بسیار.
این دو تا آیتم خیلی مهم.
آقا من حالا خودم یه چیزی تو ذهنم بود از این کاری که میکردم در جاهای گوناگونی که زندگی کردم، همیشه این حسرت وجود داشت که مثلا ای کاش میتونستم یه کار آماری یا تحلیل آماری انجام بدم، یه سری شاخص داشته باشم ببینم وضعیت پیش از کتابخانه و پس از کتابخانه چه تغییری کرده. میدونم که یه کار آماری شاید نسبتا بلند مدتی باشه، چون کتابخانه درست کردن تو نیست تو شام فردا بید ببینید چه تغییری کرده، ولی
بله
خیلی
بله.
خوبه که ما ببینیم اینو که پیش از این کتابخانه و پس از اون کتابخانه مثلا وضعیت مراودات این همسایه‌ها با هم آیا تغییری کرده، این کتاب اصلا جایی تو چشم انداز رفتاری اونها تأثیر گذاشته.
بله بله، حتما اون گفته معروف رو شنیدین که میگن اگر شما میخواید که اقتصاد مثلا کشاورزی رو میخوان رونق بدین گندم مثلا بکارید، و در حوزه فرهنگ میدونید دیگه بازدهی این طرح طوری نیستش که بشه در کوتاه
مدت
ارزیابی کرد. 10 سال طول شما برای انسان میخواد بسازید، ببینید خب این یکی از پایه هست. ضمن اینکه فرمایش شما بسیار خوب هست و لازم هم هستش که ما کیفیت کارامونو بتونیم به صورت کمیت در بیاریم تا بتونیم ارزیابی بکنیم، ولی این ارزیابی رو ما به صورت بیشتر میدانی ناتی از همون بازخوردی که
تو ذهنتون هست
و مرتب با ما در میان میذارن
میتونیم
و کاری بوده که انجام دادیم.
خیلی خوب.
ولی خب این نیاز شما فرمودید کاملا به جاست، ولی چون پروسه و طرح یک طرح بازدهیش دراز مدت هسته، شاید این طور باشه که حتی به سن من نرسه بازدهی این کتاب و این طرح رو ببینم.
درود بر شما آقای محمد احمد آبادی عزیز. آقای دکتر، من از سمت خودم خیلی سپاسگزارم از شما و تمامی دوستان همکارانتون در انجمن کتاب پرواز سیمرغ که حرکت رو از همین جمع‌های محلی و مجتمع‌ها آغاز کردید. همین گام‌های کوچک هستند که به نظرم بسیار اصیلن و ما خیلی نیاز داریم به برداشتن این قدم‌های محلی اصیل. درود بر شما، متشکرم که با من همراه بودید.
فرصت هست من انگیزه این کارم خدمتون بگم؟
خیلی کوتاه اگه بگید سپاسگزارم.
بله بله. میدونید که کتاب زیربنای رشد توسعه فردی و اجتماعی جمعی ما حساب میشه.
بله.
به قول یکی از پیشکسوتان کتاب ما در نیشابور به نام حاج آقای سلطانیان، جمله خیلی معروف و مهمی میگن، میگن که به دست هر نوجوان شما یک کتاب بدید یک سلاح خطرناکی گرفتید. در واقع کتابخونه باز میشه، در زندانی بسته میشه. حتی دوران طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با کتاب پیوند ناگسستنی داره و حتی میدونید نظامیه نیشابور کتابخونه است که معرف و گویای اهمیت این داستان هست. در حمله مغول اولین جایی که آتش میگیره کتابخونه است. ما بر این باوریم که توسعه پایدار فقط و فقط باید از راه کتاب و آگاهی صورت بگیره و یکی از این روش ها کتابخونه های زنجیره سیمرغ و طرحهای دیگه هم که انشالله باز بعدن در خدمت رو خواهیم.
متشکرم از شما به خاطر این پایان خوب. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر. خدا نگهدار
شما. ممنون از شما، موفق باشید.
خدا حافظ. باید دیگر تاکید کنم که در آستانه برگزاری آیین تحلیف ریاست محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان هستیم. میهمانان این آیین حضور پیدا کردن و رفته رفته به سراغ برپایی و آغاز این آیین هم خواهیم رفت در شبکه رادیویی فرهنگ، چون که رسم همیشگی است ما مذاکرات مجلس شورای اسلامی رو به صورت مستقیم براتون پخش میکنیم. بنابراین بازتاب دهنده مستقیم و زنده این آیین هم خواهیم بود. به محض اینکه به صورت رسمی آیین آغاز بشه به سمت و سوی آیین تحلیف خواهیم رفت و اون بخش رو براتون بازتاب خواهیم داد. پس شنونده ما باشید با گزارش مستقیم آیین تحلیف، همچنان هم که سیمرغ برپاس و از جشنواره سیمرغ و کتاب پرواز سیمرغ با شما سخن گفتیم. شنونده برنامه زنده ققنوسید. از شما پرسیدیم که دیوبند نام کدام یک از شخصیت‌های شاهنامه است. سه گزینه رو هم مطرح کردیم: کیخسرو، تهمورس و کیقباد، که بسیاری از دوستان با همون تماس گرفتن، برامون پیامک فرستادن. برخی از عزیزان رو نامشون رو بگم و برم به سراغ پاسخ. آقای مرتضی عمرانی از آمل گزینه دو رو معرفی کردند، همینطور 901-68 شماره پایانی 45 و حیدریان از مشهد، همینطور صفوی از شیراز، حسنی از ابهر، همه اینها گزینه دوم یعنی تهمورس رو به درستی برگزیدند و برای ما ارسال کردند که خب پاسخ هم همین هست. تهمورس دیوبند در شاهنامه مشهور است و گفته شده است که او خواندن و نوشتن رو از دیوان آموخت. سپاسگزارم که با ما به همراه بودید. یکی دو نکته رو بگم و برسیم به آیین بدرود. ما بخش وطن فارسی رو در برنامه زنده ققنوس تقدیمتون میکنیم. برنامه مستقل وطن فارسی رو هر شنبه شب رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه میتونید بشنوید. اونجا مفصل در مورد زبان فارسی با شما و میهمانان ارجمند در